شهر زنجان در حقیقت سفر بکنند. 7 استان همسایه استان زیبای زنجان هست و علاوه بر این که این شهر و استان ریشه در تاریخ داره و دورانی رو هم شهر سلطانی به عنوان پایتخت ایلخانی ایران تجربه کرده، محلی است که ایرانیان با افتخار می توانند سفر بکنند از جاذبه های گردشگری اون و آثار متنوع تاریخی و تمدنی اون دیدن بکنند. ما در استان زنجان چند از ترین های دنیا رو داریم. من دو سه تا رو عرض می کنم.
یکیش
غار زیبای کتلخور هست که می توان به آرزوی دیرینه بشر یعنی سفر به درون زمین در استان زنجان جامعه عمل پوشاند و با پای پیاده در دل قندیل های بسیار زیبا 2 ساعت در دل زمین سفر کرد. غاری که حدود 23 کیلومتر حداقل کشف شده و بخش مهمی از اون پردازی شده و آماده در حقیقت حضور گردشگران داخلی و خارجی هست. در نوع خودش بی‌نظیر هست.
بله.
قدری این ورتر ما گنبد سلطانیه رو داریم به عنوان 7 میراث تمدنی و تاریخی ایران عزیز که در یونسکو به ثبت رسیده و بزرگترین و بلندترین سازه هزاره 3 استان زنجان هم هست با ارتفاع 48.5 متر که حدود 750 سال پیش در دوره ایلخانان در سلطانیه ساخته شده و میتوان یک بهانه بسیار خوب گردشگری با جاذبه هایی که در اطراف اون هست، ملا حسن کاشی، مقبره چلپی اغدی که در حقیقت از شاگردان بلافصل مولانا جلال الدین در حقیقت رومی یا حضرت مولوی هست و نهایتا دشکسن ویر که به عنوان پایگاه ملی 1 سال پیش به ثبت رسید و در نوع خود شاهکار هست. از دیگر جاذبه هایی که شما اشاره کردید مومیایی های زنجان هست که آنچه این مومیایی های طبیعی از خودشون از تاریخ این تمدن و سرزمین بیان می کنند تک دست لباسی است که از دوره هخامنشیان به یادگار مونده و صنعت نساجی و هنر مردمان این سرزمین رو در کنار خودشون در حقیقت دارند. از دیگر جاذبه هایی که من میتونم مثال بزنم در حوزه تاریخی میتوان به رخشویخانه زنجان اشاره کرد که از لحاظ کارکرد در نوع خودش منحصر به فرد هست. 100 سال پیش شهردار وقت سازمانی رو تأسیس میکنه که زنان این شهر بتوانند در کمال آرامش و در دور از سرما و گرمای زمستان و تابستان کارهای خودشون رو انجام بدن. یکی از جاذبه های بسیار بی‌نظیر و دیدنی که از لحاظ کارکرد به نظر من منحصر به فرد در دنیا هست. بخشی از نقاشی خدای متعال رو در زنجان شما میتونید در کوههای رنگی ژئوپارک در حقیقت زنجان و ماهنشان که تا تبریز ادامه پیدا میکنه که بخشی از خاستگاه مردان مومیایی شیشتایی که کشف شده سال دهه 70 در حقیقت در زنجان هست در قالب کوههای رنگی آلاداغلار که در حال پیگیری مراحل سختون به عنوان ژئوپارک جهانی هست. قزل زن یکی از جاذبه های بسیار کم نظیر استان زنجان هست که باعث شده شهرستان ماهنشان که یک شهرستان معدنی بسیار قوی در ایران عزیز هست گردشگری معدنی رو ما به شنوندگان شما در ایران توصیه بکنیم. و در کنار آن مزارع ماهی قزلالا که بیش از 1000 مزرعه ماهی قزلالا بسیار خوشتم که بخشی صادرات این محصول رو هم زنجان در اختیار داره. قدری این طرفتر ما میتونیم به تارم زیبا بریم که هم مرز با استان گیلان هست.
بله.
زنجان رو 4 فصل میکنه و شما زیتون رو که قسم هم بهش یاد شده در قرآن در حقیقت در تارم زیبا بیش از 40% محصول زیتون کشور در تارم تولید میشه. انواع زیتون ها رو داریم، انار و گیلاس و انجیر و سیر و بسیار در حقیقت بهشت به نظر من بخشی از ایران عزیز رو ما میتونیم در شهرستان زیبای تارم ببینیم.
بله
ما در شهرستان ایجرود یک مجموعه گردشگری داریم به نام سد گلاور که در حال سرمایه گذاری هست.
خیلی خوب،
بسیار جاذبه خوبی برای دیدن و گشتن هست.
متشکرم جناب صفوی. ما قراره که جانتون سلامت تا انتهای این هفته مهمان زنجانی ها باشیم. بنابراین اجازه بفرمایید. متشکرم. اجازه بفرمایید که در روزهای دیگر هم از جاذبه های زنجان بشنویم و در این فرصت شما رو خسته نکنیم. خیلی متشکرم از توضیحات متین و مفید شما و باتون خداحافظی میکنم.
از شما بسیار ممنونم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
تهران، زنجان یا کرمان، موزه مردان نمکی کجاست؟ 30558 و 220-485 شماره های ما هستند. آقای علیرضا فدوی برامون پیامک فرستادند. همینطور شنوندی با شما 939-40-45 آقای حسین ارباب از آران و بیدگل، آقای خانم اعرابی اصخایی میکنم، اعرابی از تهران و آقای نور مراد بشیری از اسدآباد همدان.
جواب سوال امروز زنجان میشه. خانم صادقی هستم از باقرآباد قشقر.
آلفرد ایمان طلب هستم از گرگان. اسمم تو زنجان باشه.
موزه مردان نمکی در شهر زنجان قرار داره. قلی‌زاده هستم از تهران.
گل دسته است. اهمیت بناهای مذهبی در طول تاریخ بر کسی پوشیده نیست. مساجد، کلیساها، کنیسه ها، آتشکده ها و سایر معابد که امروزه بیشترشون علاوه بر اهمیت مذهبی که داشتن و دارن به یکی از جاذبه های گردشگری تبدیل شدن. امروز قراره درباره یکی از این دیدنی ها و مساجد کهن بگیم و بشنویم. آقای دکتر احمد ابو حمزه کارشناس تاریخ در این بخش ما رو همراهی میکنن. سلام بر شما، روزگارتون خوش.
من هم درود میفرستم خدمت شما مجد توامن و همچنین تمامی شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ در سرتاسر گیتی. امروز در ارتباط با یکی از مساجد جامع ایران، مسجد جامع زنجان صحبت میکنیم که بزرگترین مسجد شهر زنجان هست.
بله.
و همونطور که شما هم اشاره کردید یکی از جاذبه های گردشگری مهم کشورمونه که نمادی از معماری ایرانی اسلامی محسوب میشه. در حقیقت این مجموعه هم مسجد جامع بوده، هم کتابخونه بوده و هم مدرسه که میدونیم با شماره ثبت 1056 در سال 1142 دهه اردیبهشت ماه به عنوان یکی از آثار ملی ایران به سر رسید.
بله.
این مسجد اگر شنوندگان عزیز بخوام برن زنجان و ببینن، تو قلب بافت قدیمی شهر زنجانه، توی مکان خیلی جالب و مناسبیه، در حقیقت سمت غرب بازار قیصری است و سمت شرقش کوچه مسجد سید هست و شمال خیابان امام خمینی و سبز میدون در حقیقت در ارتباطه و جاییه که حتی با اتوبوس و اینها میتونن برن و ببینن و بازدید بکنن.
بله.
من در مورد ساخت مسجد بگم خدمتون که میدونیم در سال 1242 هجری قمری، تقریبا حالا 170-180 خورده سال پیش، در دوره قاجاریه توسط یکی از پسران فتحعلی شاه قاجار به نام عبدالله میرزا دارا که در حقیقت یک مرید یک سیدی بود به نام سید محمد مجتهد، این رو تأسیس میکنن به عنوان مرکز تدریس، مرکز اقامه نماز، مراجعات متعدد مردمی به این مجتهد زنجانی و خاندان حسینی زنجانی که از اون زمان در حقیقت تولیت مسجد رو به عهده داشتن. این مسجد نام‌های متعددی در طول تاریخ داشته، تو این حالا 200 سال گذشته، در حقیقت مسجد دارا بهش میگفتن، مسجد سید بهش میگفتن، مسجد سلطانی میگفتن، مسجد جمعه میگفتن، یکی از بزرگترین و زیباترین مساجد در مدارس دینی زنجان هست. حالا اگر من بخوام در مورد معماری صحبت کنم براتون، معماریش طرح مسجد چهار ایوانه هست، ایوانهای چهارگانه ای داره که چهار ضلع مسجد رو به شکل قرینه پر میکنن. خب میدونیم ما مساجد چهار ایوانی در ایران زیاد داریم، اون یکی از این مساجد زیبا هست که صحنش خیلی زیباست، صحن مسجد مانند سایر مساجد حالا چهار ایوانی مربع مستطیله، طولش 48 متره و 36 متر هم عرضش هست. خب در گذشته حوضی اون وسط بود، گرداگردش حجراتی بودش و شبستان و باغچه و این خیلی پرگل و اینا بود، اما الان متاسفانه عوض شده، 16 تا حجره داشته به طور قرینه در جبهه شمالی و جبهه در حقیقت جنوبیش. تزئینات خیلی زیبایی داره این ایوانها، خط بنایی تو ایوانها به کار رفته، کاشی زیبا، نگاره های گیاهی، تکنیک کاشی هفت رنگ رو ما میبینیم، سبک هنری دوره قاجار رو شما کاملا تو این مسجد میتونید ببینید، رنگ های سیاه زرد کاملا به چشم میخورن، یک فضای خیلی زیبایی رو وقتی شما وارد این تابستان میشید و این حیات میشید کاملا میتونید ببینید. گنبد عظیمی که ضخامتش تقریبا 20 متر اونجا هست، این گنبد میتونید دو جداره است، گنبد کاشی های پیروزه‌ای خیلی زیبایی داره و شاید بشه گفتش که این با خط ثلث و اینها که روی گنبد نوشتن و نوک بنای گنبد علامتی از برونز به شکل گوی داره، یک کتابخانه خیلی خوب داره، موقوفات داره این مسجد و مدرسه جامع در حقیقت که عبدالله میرزا پس از ساخت این مسجد و مدرسه مقادر زیادی موقوفات گذاشته و به خاطر همین هم شاید بشه گفت چون لغو شده بهش حفظ میشه. روستاهای چند تا روستا هست موقوفه این مسجد هست و نظارت میشه بر خرج برای خود مسجد، و گفتم یکی از جاذبه های دیدنی این شهر زنجان هست. من دعوت میکنم از تمامی شنوندگان عزیز که حتما برن یکی از زیباترین مساجد زنجان رو ببینن و با این مسجد و اون گنبد عظیمش، نوع جدارهاش، پشتوارها و کاشی های فیروزی و زیبایی های مسجد آشنا بشن و انشالله اون روحشون هم به سمت خداوند برود و در حقیقت یک نوری رو در این در حقیقت زیبایی ها میشه دید تو مسجد.
از توضیحات شما متشکرم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارشون.
و ما همچنان همراه شما هستیم، اهالی سرزمین من با سرزمین من. مفاخر
سرزمین من. در پیشینه تاریخی و فرهنگ عمومی و باور اجتماعی مردم کشور ما، همواره طبابت و طبیب از قداست و جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و چقدر افتخارآفرین هستند پزشکانی که در کنار علم و تخصص، تعهدشون هم مثال زدنیه و با دو بال تخصص و تعهد بر فراز قله‌های موفقیت در اوج پرواز میکنند. در بخش مفاخر سرزمین من امروز با یکی از این افتخار آفرینان همراه و هم کلام خواهیم بود که جناب کرامتی منش ایشون رو به ما معرفی میکنند. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم سرکار خانم مجری ارجمند و توانا،
متشکرم
حضرت عالی و شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم.
اولا تسلیت مجدد عرض میکنم بابت از دست دادن رهبر مؤمن و مرد افتخار آفرین جهان اسلام حضرت سید حسن نصرالله عزیز، و تبریک عرض میکنم حماسه دیروز مردم لبنان، اشرف الناس و اکرم الناس و اطهر الناس در لبنان، لبنان قهرمان. ثانیا همچنان که فرمودید استاد بزرگواری که امروز خدمتشون هستیم به واقع یکی از اشخاصی هستند که مصداق آیه شریفه فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم هستند.
بله،
ایشون یک شخصیت افتخار آفرین و عزیزی هستند که به نظرم مهمترین ویژگیشون تشخیص درست در انجام وظیفه و جهاد در وقت مقرر خودشه.
بله،
در سال 47 این افتخار آفرین جمهوری اسلامی به دنیا اومدن و در 18 سالگی در سال 65 یک ترکش به عنوان یادگاری از جهاد با جان برای خودشون دشت کردن. در سال 74 همزمان که در دوره پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مشغول به تحصیل بودن، با یک بانوی مؤمن و البته سخت گوش در درس که هم کلاسی بودن ازدواج کردند که الان فائزه خانم و امیر سپهر و امیر سامان نتیجه این پیوند هستند.
بله،
ایشون در جهاد علمی هم سرکار خانم پیشتاز بودند.
بله،
پس از اخذ مدرک تخصص کودکان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین موفق به اخذ مدرک فوق تخصص قلب کودکان از دانشگاه علوم پزشکی تهران شدند. نکته مهم اینه که ایشون و همسرشون زوجی هستن که هر دو فوق تخصص هستن.
بله،
ایشون فوق تخصص قلب کودکان و همسرشون فوق تخصص آنکولوژی زنان. و صد البته نکته بسیار بسیار مهم اینه که ایشون که امروز ما به عنوان یکی از مفاخر ایران عزیز اسلامی دربارشون صحبت میکنیم، در جهاد با مال هم پیروز و سرفراز هستن.
بله،
من با اجازه شما با افتخار معرفی میکنم برادر عزیزم جناب آقای دکتر محمد حسین ارجمند نیا رو.
سلام عرض میکنم آقای دکتر ارجمند نیا و خوشحالم که در این دقایق همراه شما هستم.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما و همکاران عزیزتون جناب آقای کرامتی منش.
سلام
و با نام یاد خدای بزرگ شروع میکنم و عرض سلام ویژه و عنایت ویژه دارم به محضر مبارک امام عصر روحی و ارواحنا العالمین لترام مختم الفدا در خدمت
شما. درود بر شما.
درود بر شما آقای سرکار خانم. من با عزتون یک سوال بیشتر از آقای دکتر ندارم. آقای دکتر ارجمند نیای عزیز، من مطلع هستم که حضرت عالی جهاد با مال دارید انجام میدید. نمیخوام بگم چه جوری، میخوام که خودتون با زبان خودتون بفرمایید چه جور با این تخصص و فوق تخصصی که شما و خانم دکتر یوسفی دارید، همسر محترمتون، چه جوریه که به راحتی از خیلی از موارد میگذرید؟ من توضیح نمیدم، خودتون محبت کنید برای شنوندگان عزیز توضیح بدید.
به خدمت شما عرض کنم که اگر هر چی ما داریم و نداریم همه از توفیق الهی است، از فضل الهی است، و خواست خداست، کمک خدای قادر متعال است که ما اگر به اینجا رسیدیم از خودمون هیچی نداریم. من از خودم میام هیچی ندارم، اگر مختصر علمی دارم یا مختصر تجربه‌ای دارم یا اگر مختصر خدمتی دارم مردم و بیماران میکنم، همه از لطف بیکران الهی است، از توفیق الهی. و خدمت شما عرض کنم که اما دوار سوال بفرمودی، خب ما یه زمانی خدا قادر متعال توفیق داد که بریم جبهه و الان مختصر ترکشی بخوریم و مختصر جانی بدیم برای در راه اسلام و قرآن و این مملکت. و امروز هم اگر خداوند خودش توفیق داده که با مختصر علم و تجربه‌ای که داریم در خدمت بیماران نیازمند و مردم شریفمون باشیم در بیمارستان‌های دولتی، اما سوالی که فرمودی بالاخره این همه توفیق الهیه دیگه، بالاخره ما از خودمون چیزی نداریم. و یه زمانی ما که دانشجو شهید بشه تهران پزشک عمومی ما قبول شدیم، اون زمان خب ما 150 تا بچه ها بوده که مثل خود من فکر میکردم و مثل خود من بودن. میتونم بگم که از اون 150 نفری که بچه هایی که مثل خود ما بودن اهل جبهه و جنگ و انقلاب ما بودن، الحمدلله به لطف الهی حداقل میتونم بگم 140 نفر از اونها امروز در کشور عزیزمون ایران در بیمارستان‌های دولتی در حال خدمت به این مردم هستند و پای کار کشور و انقلاب و نظام اسلامی موندند و انشاءالله خواهند موند.
آقای دکتر، یعنی تأکید میکنید رو بیمارستان دولتی، یعنی میخواید بگید که در بیمارستان خصوصی تشریف ندارین؟
نه نه، من الحمدلله به لطف الهی تا حالا نه بیمارستان خصوصی رفتم، نه مطب داشتم، نه مطب دارم. اینا همه از توفیق الهی است. اگر یه کاری هم میکنیم همش از توفیق الهی است، لطف الهی است.
در واقع دسترسی عموم مردم خب طبیعتاً به بیمارستان‌های دولتی خیلی بیشتر هست. متشکرم. اگه ممکنه خیلی مختصر بفرمایید که ما همه صحبت شما رو بشنویم و بعد باهاتون خداحافظی کنیم.
آقای دکتر از من یاد در خدمتتون
هستم. جانم خواهشون. ببینید من همین میخوام بگم که ما اگر یه کاری هم داره برای مملکت میکنیم همش از لطف الهی است و وظیفه‌مون هم هست. یعنی اینکه ما این کاری که داریم میکنیم نمیخوام منت سر مردم بذاریم یا ما داریم این کار میکنیم، نه، ما وظیفه‌ای داریم برای مردم خدمت کنیم. ما با بودجه بیت المال شدیم پزشک، شدیم متخصص، شدیم فوق تخصص و وظیفه داریم که امروز به جبران اون زحماتی که این ملت عزیز برای ما کشیدن و بودجه‌ای که از بیت المال مسلمین صرف ما شده، ما شدیم فوق تخصص، وظیفه داریم که در بیمارستان‌های دولتی برای این مردم شریف خدمت کنیم. و این وظیفه ایست که هیچ منتی هم سرش نیست، هیچی هم نمیتونم بگم آقا مثلا من این کاری که دارم میکنم مثلا فرض کن نسبت به افراد دیگه مثلا یه کاری مثلا بزرگتری دارم کنم، نه، این کار هست، کار وظیفه است، وظیفه شرعی و اخلاقی ماست و از توفیق الهی است.
ممنونه آقای دکتر، ممنون شما و تواضع شما هستم. انشاءالله خدا بهتون طول عمر با عزت بده.
درود و تحسین و آفرین بر شما و تواضعتون آقای دکتر محمد حسین ارجمندنیا. امیدوارم سایه شما مستدام باشه و تندرست باشید و با هر دوی شما بزرگواران خداحافظی میکنم.
خدا
سیزده و پنجاه و چهار دقیقه سرزمین من. خب اجازه بدین تا ارتباط بعدیمون برقرار میشه من چند تا پیامک بخونم. خانم ریحانه برامون پیامک فرستادن، آقای رستمی برامون پیامک ارسال کردن، آقای ناصر مقوم از یزد مشارکت کردن، خانم صحنه مشارکت کردند، آقای امیر علی مرادی از محمود آباد پیامک زدند و همینطور آقای آخوندی از لرستان.
آن سوی تاریخ
مثل همیشه در این بخش همراهیم با جناب ساجدی تحلیلگر سیاسی تا از آخرین رخدادهای سیاسی ایران و جهان برامون بگن. سلام عرض میکنم، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، سرکار خانم مجری و شنوندگان ارجمند، در خدمت شما هستیم.
بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که ما دیروز بحث کردیم که حادثه تشییع جنازه مرحوم شهید نصرالله چه پیامی برای بیگانگان داشت، یعنی آمریکا، اسرائیل. امروز میخوام این اشاره کنیم، آیا اونها پیامو دریافت کردن؟ به سه دلیل خیلی من سریع میگم که چجوری دریافت کردن. این هواپیمایی که شما دیشب تصویر تلویزیون دیدین، هواپیمایی که بر فراز مراسم پرواز میکردن، قدرت نمایی میکردن از طرف اسرائیل، این نشون میده که اینا پیامو دریافت کردن. چرا؟ چون دیشب انقدر انشکاق، انقدر اختلافات در درون حاکمیت اسرائیل بالا بود که حتی برخی تهدید استعفا کردن. نتانیاهو برای اینکه دست برتر رو نشون بده، بگه نه ما هستیم، این هواپیما رو فرستاده تو مخزن تشییع جنازه.
بله.
پس نشون میده کاملا دریافت کردن پیام که 2 میلیون آدم در تشییع جنازه چه پیام دارن ارسال.
بله.
میکنن و هر گونه انتقال اقوام و حماس از منطقه به بیرون یک امری بسیار ناپسند و نشدنی است. نکته دوم، ببینید
زمانمون خیلی کمه، فقط بفرمایید.
مقاومت مرز نمیشناسه، از قلب ها ورود میکنه. پدیشب در آرژانتین و برزیل تظاهرات شد به نفع حماس. چگونه اینا اونجا مراجعت کردن؟ چگونه اینا رفتن نرفتن؟ قلب ها وارد شده. پس بنابراین هر گونه اتفاق در این زمین نهایند که نمیتوان دیواری در برابر نفوذ حماس و مقاومت
بستن.
این واقعیت امروز دنیای
اسلام. سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خداحافظ.
دوستان عزیز، از شما هم متشکرم که با همون همراه بودید. پاسخ همونطور که همتون تقریبا درست اشاره کردید، زنجان بود، موزه مردان نمکی در زنجان. متشکرم که شنیدید و خداحافظ.
توی تهران، سراح تهران پارس، که بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره، توی تهرون شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا، مهد فرش.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، دیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
نصف وسایل خونه فنراشو زدی بیرون، همه رو باید عوض کنم.
چیش؟ کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چی سرایی؟ چی قسطی؟ چه کوچی کار کنم؟ زامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چی؟